أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم كن لوليك المجتهد ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم امن علينا برضاه وهب لنا برحمته ورحمته ودعاءه وخيره، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. ایام عزای ابی عبدالله سلام علیه و اصحاب یاران و خاندان و حضرت رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و آرزوی قبولی عزاداری ها و عرض ارادات به ساحت مقدس و حضرت رو دارم و بسیار خوشبختم که در جمع نورانی شما عزیزان تونستم شرکت کنم. افتخاری است برای من و از این صدای سرم خوردن رو مصخایی میکنم. حدود بیش از دو هفته است و درگیر کرده گویا چیز غیر از سرم خوردگی است و انشاءالله واگیر نداشته باشه. عرض کنم خب درباره تاریخ به طور خاص تاریخ اسلام خیلی میشه سخن گفت از ابعاد مختلف و اهمیت بحث تاریخ، توجه به تاریخ، جایگاه تاریخ خصوص در حوزه های علمی پیشینه مسئله تاریخ در حوزه ها و وضع فعلی و به خصوص سیری که از به خصوص بعد از انقلاب طی کرده و به اینجا رسیده و چراییه این مسئله، چرا توجه به تاریخ افزون شد، چند برابر شد بعد از انقلاب در حوزه ها و هم که اشاره فرمودند ارتباط تاریخ با دیگر علوم خصوص علم فقه که اگر ارکان علوم در حوزه هست و خب توجه ها معمولا در حوزه به علم فقه بوده و الان هست، که تاریخ به چه کار علم فقه میاد و دیگر علوم حوزوی مثل علم رجال، مثل کلام باید فرمودن بحث امامت به خصوص ارتباط امامت با مباحث تاریخی، یا مثلا مباحث مربوط به سبک زندگی مثلا اخلاقی تربیتی که بعد حتما توجه به سیره کرد در اون بخش و واقعا کم توجهی به سیره معصومان علیه السلام در مسائل سبک زندگی دیده میشه. این یک محور هست. حالا اگر بنا شد که به تاریخ توجه بکنیم، به سیره توجه بکنیم، چگونه؟ آیا به هر نقلی میتوان اعتماد کرد؟ خصوصا در ایامی که درش هستیم، پشت سر گذاشتیم، گزارش هایی که درباره حادثه کربلا گاهی بر منابر نقل میشه، در سخنرانی ها نقل میشه، از یکی ممکنه بپرسی که چرا این نوع نقل کردنگه، مثلا در کتاب دیدم به قول استاد یوسف یه قربی نقل میکرد، مثلا بعضی میپرسی که این رو از کجا نقل میکرد، در کتاب دیدم. هر کتابی مگر قابله استناد هست؟ پیشینه برکت نقلها نهایتاً به 100 سال برسه و به 200 سال برسه و پیش از مثلا کتاب اکسیر و لباداتی اسرار شهادت مرحوم الله و دربندی، این گزارش در مباحث عاشورا هیچ ردی در متون قبل ممکن نداشته باشه و اینطور تأثیر برکت نقلها. اما خب بعضی به صرف اینکه در یک منبعی اثر مطالعاتی اینجا مشاهده کردم این رو ممکنه نقل بکنم. ملاک چیست؟ بر اساس چه ملاکی باید بر گزارشی اعتماد کرد، گزارشی رو رد کرد؟ فعلی رو به معصوم نسبت داد، فعلی رو نفی کرد از معصوم که در بحث سیره مطرحه. بلکه از اینها پیداست که تاریخ برای خودش علمه، یه به تاریخ نمیتوان به چشم برخی نگاه کرد که مثلا مرتفعان به تاریخ مگر چیز نمیدیش مثلا شب شما قبل از خواب این مدار بخونی و نمش کنم که مجموعی از داستان ها و حکایات و امثال این هاست. همین خاطری رو عرض بکنم، یه انجمن تاریخ پژوهان که تشکیل شد و خب در واقع پدر دیگر انجمن هاست، انجمن های علمی حوزه که در رشته‌های مختلف تشکیل شد، قبل از همه انجمن تاریخ پژوهان تشکیل شد و بعد از دل اون دیگر انجمن ها زایده شد و یک نوبتی گرفته شد خدمت مقام معظم رهبر اون جمع مؤسسان انجمن. یادم نیست چه سالی، شاید بیش از 15 تا 20 سال باشد. خدمت ایشون رسیدیم، دوشنبه بود که دوشنبه شب هایشون جلسات جزئی خصوصی این چنین رو داشتن. بعد از نماز مغرب شهادت و محبته اشارت که به اقامتگاه ایشون زمان حیات هم بود، تابستان هم بود داخل خدمتشون رسید، یه گزارشی از اون چه که درباره انجمن انجام گرفته و کارهایی که برناس انجام بدیم عرض کردیم و از جمله اقداماتی که گفتیم در نظر داریم انجام بشه این که یک رشته تاریخ رو با اون یک از رشته های تخصصی در بازه انشاءالله دست داریم را بندازیم. هنوز را نرفتن ایشون اونجا صحبتشون به این اشاره کردن، فهمیدن خیلی کار خوبیه، اما شما احتمالاً هم در زمینه تأمین طلبه و دانشجو مشکل داشته باشید، هم در زمینه تأمین استاد به لحاظ اینکه خب حالا خیلی تاریخ مثل فقه و امثال اینها پیشینه نداشت در حوزه و دانشجو هم به اعتبار همین نوع نگاه به تاریخ که تاریخ رو ممکنه علم حساب نکنن استقبال زیادی از تاریخ نشه. اما به حمدالله الان وضعیت ما در متفاوت شده، گرچه هنوز به اون جایگاه خودش نرسیده، اما همین که شما بخصوص در این ایام وارد فضای مجازی میشید ببینید که شبهاتی رو هم بود شبهات رو هم تو در ارتباط با تاریخ صدرستان، در ارتباط با تاریخ معصوم گزارش های محرفی به معصوم نسبت داده میشه و میبینید که واقعا نیاز به اطلاعاتی داره. طرف هم میاد آدرس میده مثلا به تاریخ طبری و المغازه واقعی، مغازه واقعی ما در قرن سوم هست، متوفای 207، طبری متوفای 310. تو تاریخ طبری میگه این آمده، تو همون تاریخ طبری نقل معارضش هم آمده. خب آیا لازمه توانی داشته باشیم که در بین این دو تشخیص بدیم کدوم یک ترجیح داره کدوم یک مطروده؟ حالا این مثال عرض میکنم تا پاسخشو در ادامه جلسه یادم بندازید. همین بحث که گاهی ممکن رو منابر هم احیانا شما یا کسانی نقل کرده باشن، اینکه معروفه که عبدالله سلام علیه در گفتگو یا خودش من تغییر مذاکره رو اصلا موافق نیستم در باره این گفتگوی عبدالله با عمر سعد به کار میبرم. گفتگو بود، انذار بود، انذار بود، نه مذاکره به تعبیر مقام معظم رهبری که در مذاکره بده بستون نزده برای بده بستون نرفته بودن، هشدار انذار در واقع تنبه دادن با عمر سعد. آیا حضرت در اون گفتگو پیشنهاد سگانه مطرح کرده که یا بگذارید من برگردم به مدینه یا برم به یکی از مرزها مثل بقیه مرزداران در اونجا باشم یا برم نزد یزید دست در دست یزید بگذارم. شما شاید باور نکنید که بعضی از همین کسانی که اما داد جنبه روشن فکری دارند و به تاریخ صرفا به عنوان یک علم نگاه میکنند بدون اینکه ارتباط تاریخ و کلام و اینها رو لحاظ بکنند، شدیداً میگن چه اشکال داره حضرت اینو فرموده باشه با توجیهات خودشون. خب اینو بعد میگید مستند شما چیه؟ میگن طبری نقل کرده به نقل از ابی مخنث. اینو به عنوان یک شبهه در این گروه های مجازی میفرستن. پاسخش آیا نیاز به تخصص دارد یا خیر؟ چگونه به پاسخ داد؟ از ابزاری باید بهره جز برای پاسخ. هم باید تاریخ رو دانست، با مواد تاریخی با گزارش ها باید آشنا بود و هم شیوه ترجیح نقلی بر نقل دیگر. همون طبری نقل میکند از عقبت ابن سمعان غلام رباب همسر ابی عبدالله سلام الله علیه که اون میگه من در طول مسیر همراه ابی عبدالله علیه السلام بودم و هیچگاه نشنیدم این جمله رو بگی حضرت که بگذارید من برم دست در دست یزید بگذارم. دو نقل معارض کنار هم میاره. این یک نمونه است و شبیه میاره. من رو بخواهم عرض بکنم چندین نمونه مانندهی دارم و بعضی از این شبهات هم برخی از افراد مطرح کردن. صوتشون هر سال ایام مناسب با اون شبهه پخش میشه تو فضای مجازی. مثلا شاید شما امسال صوت اون آقای به نام دکتر سیدم نیست دکتر زیایی عبدالحمید زیایی نامیست چند سال قبل چیز رو در باره تحریفات عاشورا صحیح و سقیم رو هم آمیخته بود یک صوت رو دیده در 15 دقیقه است اون مطرح شد. دو سال قبل آزاده مرحوم شهید مطهری تماس گرفت در مورد که این رو به نام من منتشر کردن و صوت رو با نام دکتر محمد مطهری پخش شد. من جواب چند بندی نوشتم و پخش شد تو فضای مجازی. امسال دیدم که همون صوت با نام مرحوم دکتر فیرهی ایشان تو کرونا از دنیا رفت با نام اون پخش شد. همون صوت یعنی اون شبهه رو تو وقتش ایام فاطمیه اون جوجه وهابی که چندین سال قبل با چند شبهه مطرح کرد افش نقطه شبهه مطرح کرد با عنوان دو کلمه حرف حساب را شما دیده باشه. هر سال ایام فاطمی اونو پخشش میکنه بین مردم و اونم خوب من به صورت تصویری و صوتی پاسخ دادم. اون سال قبل و پخش شد در فضای مجازی. یقین دارم که فاطمی برسه مجددن اون رو باز پخش خواهند کرد. همین ترتیب ما مواجه هستیم با یه ابزاری که همینطور در حال خیلی راحت میتونه شبهات رو در اختیار مردم بگذاره. جالب اون صوت دکتر زیایی که عرض کردم امسال های دکتر رفیعی نهان کرد که تو محافل مجالس زنانه راه پیدا کرده. مثلا این پاسخ خیلی مود آسانتر و همه فهمتر باید به این داده بشه که اون بین اونها پخش بشه. یعنی چیزی نیست که این شبهات باید پخش در میان محافل علمی و متخصصین و اینها باشه و ایچه این فضای مواجهیم. برابر این به تاریخ باید توجه خاص کرد. حتی شما عزیزانی که رشته تخصصیتون فقه اما مستغنی از اطلاعات تاریخی و روش تحلیل در تاریخ و اجتهاد حالا اجتهاد به معنی ساده ترش در تاریخ نیستی تو مواجهه با این فضا خانقا در یه حدی باید بتوانید در حال تشخیص بدهید صحیح و سقیم را از میان این گزارش ها قوی و ضعیف رو بتونید تشخیص بدید و در حتی خودم پاسخ بدید. حالا اگر مثلا جایی نیاز شد از کسان که متخصصن استفاده بشه. در ارتباط با اهمیت بحث تاریخ مسیره برای ما طلبه ها بخصوص اما اون چه که موضوع جلسه هست، یعنی بحث روش شناسی پژوهش در تاریخ، خب چند نکته رو در این ارتباط عرض میکنم، بعد حالا میتونیم سوالاتی اگر دوستان داشتم اونجا بهتر از که بسته به نیاز به سوالاتی که از پاسخ بدیم. در ارتباط با روش پژوهش در تاریخ، یکی از مواد ابزارهای لازم، یک از زمینه ها برای مسئله شناخت منابع هست و میزان اعتبار و جایگاه هر منبعی از منابع تاریخی. نکته که اول عرایزم اشاره کردن،
بسم الله الرحمن الرحیم،
از ایزای حاجی الاسلام احمد علیزاده،
شما صلوات بفرستید. اون نکته که عرض کردم، بعضی به صرف این که مطلبی در کتابی آمده باشد همون رو کافی میدانن برای جواز نقدش. یا مثلا یکی از حتی اهل منبر معروف هم هست، یه اسم میبرم، ایشون در بوده بود که همین که مطلبی موهن نباشد نسبت به ابی عبدالله علیه السلام میتوان نقل کرد. انگار که در حال تاریخ هم برای خودش علمیست، یک متدی داره، ابزاری داره. مطلبی مثلا پیشینش برای به 50 سال برسه، از دوره پهلوی به بعد پیدا شده باشه، مثل این که موهن نباشد میتوان نسبت داد نقل کرد. این ها واقعا میشه اینطور گفت؟ در تاریخ هم بعد در اساس یک متدی حرکت کرد. خب بخواهم به منابع ارجاع بدهیم، کدومی که منابع؟ منابع تا قرن چندو؟ آیا یک معیاری در این ارتباط وجود داره؟ در منابع تاریخی، خب یکی از مراکهای اعتبار الاقدم فالاقدم، هرچند که در فقه و علوم حدیث این هم همین بحث مطرحه، یعنی هرچی از قرب الاسناد ها نوشته میشد، هرچی واسطه و فاصله میانه، هرچند که فرد راوی و اول سند کمتر باشه، روایت از اتقان بیشتر برخورداره. در تاریخ این بیشتر اهمیت داره این مسئله که فاصله میان خود حادثه و ناقل حادثه فاصله کمتری باشه. رو همین جهت ما به منابعی که در متون متقدم هستن طبیعتاً بر اساس الاقدم فالاقدم اعتبار بیشتر بر اونها قائل هستیم تا منابع متأخرتر. چرا مقتل ابی مخنف یک چنین شهرتی پیدا کرده؟ در مباحث مقتل در میان مقاتل ابی مخنف معتبرترین مقتل هست. چرا؟ در نشان است که از جهت زمانی نزدیک به حادثه است. ابی مخنف دوره حیاتش نیمه اول قرن دومه، معاصر امام صادق سلام الله علیه، وفاتش هم 150 خورده. گزارش ها رو یا از شاهدان ماجرا شنیده یا یک واسطه معمولا که این رو باز خوب عرض بکنم. این مقتل ابی مخنف رو خب شاگردش هشام کلبی محمد ابن صاحبه، هشام ابن محمد ابن صاحبه کلبی، این یکی از مورخان شیعه بود که از ابی مخنف این رو نقل کرده و بعد گزارش اون رسیده دست طبری و سپس مرحوم شیخ مفید. مرحوم شیخ مفید در الارشاد گزارش های ابی مخنف رو آورده و طبری در تاریخ طبری، استاد بزرگوار معاصر استاد محمد هادی یوسفی غربی، ایشون اقدام او سالها پیش کرده در استخراج گزارش های ابی مخنف از این دو منبع و تحقیق مقدمه خوبی هم تدوین کردند و با عنوان وقعت و تف لعبی مخنف عنوان کتابم افواد تابی. اصل کتاب این عنوانش مختال عبی مخنف معروفه، بایشون داشته وقعت و تف لعبی مخنف و مقدمه خوبی داره در تحقیق در اصلا شرح حال خود عبی مخنف و راویانی که او از اونها نقل کرده و برخی از آثار محرف که منصوب به عبی مخنف شده با عنوان مقتل عبی مخنف. قبلا بود در مناطق خوزستان همسار اینها، چون مقتل عبی مخنف مقتل آبرومندی بوده، لذا به نام او همطور مقاتل محرف رو نسبت داده اند. بحثیم در باره اونها کرده و دلائل محرف بودنشون و بعد این کتاب ترجمه شد. دو سه تا ترجمه داره، آخرین ترجمهش آیه روحانی نامی ترجمه کرده. و چرا این اشارت که با آبروز این مقتل، البته من این کردم با آبروز منش این نیست که تمام اون چه که در این مقتل هست رو ما در بس قبول میکنم. ممکنه احیانا نقله هایی باشد که اندک هستن، اما اونها رو عرضه و شواهد دیگری بکنه اونها رو ترجیح بدیم و بالاخره معتبرتر هست در میان مقاتل به اعتبار نزدیک بودن به حادثه. این مثال برای مقتل بود. برای مباحث تاریخ اسلام و هم ترجیح ما منابعی که در قرن دوم تدوین شده اند رو طبعا ترجیح بیشتر باید منابع قرن سوم، اصلا تاریخ یعقوبیت منابع مطرح و قابل اعتناس در قرن سوم 292 حدودا وفات یعقوبیه، بعدش تاریخ طبری، قبلش المغازی واقدی، همزمان با واقدی شاگردش ابن سعد، شاگرد ناخلفش ابن سعد، محمد ابن سعد صاحب الطبقات الکبرا، محمد ابن عمر واقدی امادار منصفتر بوده، شاگردش ابن سعد که کمان کاتب واقدی معروف خیلی متعصبه، سنی متعصبه، اما بالاخره منبعش یک منبع کهنه. در همین بحث سیره پیامبر از اون خیلی میشه استفاده کرد. خب آیا اینجا همین نکته مطرحه؟ حالا این منابع الاقدم فالاقدم هستن، بعدش هم طور بهش بریم بیاییم اون طرف در شود که در قرن چهار مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ صدوق، این همین کتاب های تاریخی داشتن، میاد در قرن پنجم مرحوم شیخ طوسی کتاب تاریخی کلامی داره، کتاب الغیبه هم تاریخیست هم کلامی تاجه به مسائل دوره دیده. قرن ششم مرحوم تبرسی صاحب مجموع بیانشون کتاب تاریخی داره، اعلام البرا و اعلام الهدا، کتاب مسند تاریخ معصومان هست. و همین ترتیب اینا برحال هرچه میریم طرفتر دورتر میشیم و در این حال مواجه هستیم با نقلیاتی که در این منابع وجود داره و باید نسبت به نقلیات ارزیابی داشت، قضاوت داشت. آیا مثلا صرف الاقدم فالاقدم بودن بس کافی است یا ما باید سراغ ابزارهای دیگری بریم؟ اینجا باید یه مثال تو نام شیخ صدوق آمده و اونجا از اونجون بریم بحث امامت هم مربوط هست، کتاب معروف ایشون کمال الدین و تمام النعمه، کمال الدین که ضبطش هم همین کمال الدین هست، مرحوم های قفاری علی اکبر قفاری که محدث بزرگواری بود، مصحح و محقق بسیاری از آثار حدیثی، با کلاسی با ایشون داشتیم، ایشون محقق هم کتاب کمال الدین نمی کنم، من نسخه های متعدده این کتاب رو هنگام تصحیح دیدن با همین عنوان کمال الدین ضبط شده بود، نه اکمال الدین، تو بعضی جا با اون اکمال الدین یاد میشه. خب انصافا کتاب کمال الدین مرحوم صدوق با توجه به نزدیکی او به دوران غیبت یکی از منابع دست اول معتبر اصلی ما به شما رو میاد مرحوم شیخ صدوق گزارش این کتاب رو گاهی با واسطه پدر بزرگوارشون از اصلاحات که راوی که معاصر دوره غیب الصغرا بوده نقل میکنه یا دیگر رو با واسطش گاهی یک نفره گاهی واسطه ندادم سال اینها. این نمونه است برای آثاری که به حادثه بسیار نزدیک هستن. اما آیا این کافی است؟ دو نکته عرض میکنم. آیا الاقدم فالاقدم بودن به تنهایی کافی است برای اعتماد بر منبع؟ یک. دومی که آیا متأخر بودن هم کافی است برای اینکه نقل رو کذب بدانیم؟ اینم دو. از دومی شروع میکنم. مثال عرض میکنم. این کتاب تاریخ قیام و مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام مستنداریم. کسی هست که با این کتاب آشنا نباشه؟ تحصیل های نمی پوری که نخلیده تحت احتا کنم به دوستان و تحران قیمتی 400 رو خوبه ایشون. بله، کتاب تاریخ قیام و مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام. بله، یکی از دغدغه‌های مرحوم استاد کیشوایی بود که ما دید سالگرده ایشون رو اخیراً داشتیم، استاد بزرگوار. ایشون از زمانی که تشکیل مؤسسه مفهومی به عنوان مدیر گروه تاریخ، اولین دغدغه‌ای که مطرح کرد و اولین پروژه پژوهشی که مطرح کرد همین بود. می‌فرمود من روزخانه ابن روزخانم و پدرم روزخان بود و خودم روزخانم و مکرر شده که مواجه شدم با این که بالاخره چه باید خوند. یک و دوم این که وقتی به گاهی مدعیان اینها میگیم که چرا نقل ضعیف رو میخوانید، بیان خب شما به ما نقل معتبر رو بدید که ما همون رو بخونیم. ادامه فرمود که باید خودم یه چیز قابل اعتمادی رو در اختیار اینها بگذاریم. همین باعث شد که برحال پروژه تعریف شد و بیش از 15 تا 20 محقق تاریخ پژوه دست به کار شدن. قریب به 10 سال بوده، 8 سال تا 10 سال این کار شکل گره با عنوان مقتل جامعه. و ایشون رو میفرمود که من هدفم در درجه اول مبلغین هستم، مقتل جامعه. از این جهت مبلغین ایام تبلیغ دیگه لازم نیست که ساکشن رو پر کتاب بکنم از این نبان برو بکشن. یک کتاب جامعی باشد که ابعاد مختلف بحث در باره حادثه عاشورا رو در خود داشته باشد. از شما جلد اول این کتاب بحثای مقدمی حادثه عاشورا، زمینه های قیام، خود تاریخ و عواقب سلام علیه، خود متن حادثه به تفصیل. جلد دوم بحث اسارت و پیامدهای حادثه و شرح حال شهدا و شبهات و پرسش های عاشورایی و امثال اینها. خب این کتاب تدوین شد به پیشنهاد ایشون. فرمودن باید به چند نفر از اکابر و حوزه این عرضه بکنم، چون در حوزه من از مطرح بشه خدمت حضرت الله مکارم و حضرت الله داده شد، خدمت حضرت الله سبحانی داده شد، خدمت مرحومت الله صافی داده شد و برخی دیگر مثلهای سید احمد خاتمی و از محققین حوزه عاشورا داده شد که اینا ببینن. و بعضی نظر کلی دادن، یادم خدمت آیت الله صافی رسیدیم بعضی جاها رو دقیق دیده بودن، پیشنهادهای خیلی خوبی هم دادن. خدمت مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه داده شد. این اصلا برای این نکته که یکی از دوستان دیگه در همون جلد اول متولی بحث پیشینه مقتل نگاری بود، مقاتل رو معرفی کرده بود از همون ابتدا تا عصر حاضر دستبندی کرد مقاتل رو. تو یه جا نوشته بود مقاتل تحریف گستر، اون مقاتل تحریف گستر و اسامی روزت الشهدا از آورده بود و منتخب ترعی و اسرار شهدا دربندی و تذکرت شهدای بالله و بالله کاشانی و اینا رو معرفی کرده بود. آیت‌الله مصباح مرحوم تو حاشیه نوشته بودن که این تعبیر رو به کار نبرید، بگید مقاتل غیر معتبر. فرق است بین این که بگیم تحریف گستر تا غیر معتبر. ممکن نقلی در عالم واقع هم رخ داده باشد حادثه ای، اما برای ما سند محکمی براش وجود نداشته باشه. اینجا نباید بگیم نقد کذب محرف، اینجا باید بگیم غیر معتبر، ضعیف، مثلایی که معمولا در بحث حدیث با میده، باید بگیم نقلیات ضعیف. لذا چنین نیست که حالا اگر چیزی در فرسمین که روزات و شهدا حتی مطرح شد در قرن مثلا نهم دهم سرگلش پیدا شد بگیم این کذبه. کذب چه میتونیم بگیم؟ زمانی که واقعا با جایگاه امام باشه اون سازگار نباشه. اصلا همین نقل مربوط به اجازه بدید من برم دست در دست یزید بگذارم رو واقعا میتونم پذیرم. امام نماز رو از یک فرد عادی عاقل هم بیشتر تنازو پاسش خبر بود از مدینه هم رو بیعتو میکردی سر جا میشستی، یه کسی ممکنه دارید در مدینه میشستید و بیعتو میکردید و زندگیتون میکردید، به اینکه حرکت بکنید زن و بچه رو بیارید تا برسه به اینجا که میدید که مثلا اوضاع ناجوره، بذار من برم دست در دست یزید بگذارم. پس بعد الاسلام السلام نماز بله امام هم اگر با وجود یزید علیه اسلام السلام امامش معاون بر مثل فاتحه اسلام خوندن، و اینجا میشه گفت نقل مجعوله، جایگاه امام سازگار نیست. اگر به نقلهای چین رسیدیم که واقعا با شأن امام سازگار نیست، با نقلیات قطعی معتبر دیگر در تعارض اینجا بر خود میکنیم، این معارض دارد و این جهر و کذب. اینم یک نکته در ارتباط با این قسمت، تصور نشه که حالا ما بگیم بعد منابع العقدم فالعقدم اعتماد بکنیم پس منابع متأخر همه رو کذب بدانیم. تو تعابیر ارزم نشه که باید دقت کنیم، نگیم که این کذبه. آقای منبری شما که اینو میخونید چون مثلا تو روزت و شهداست قبلش نیست، این کذبه، این تعبیر کذب محرف، کذب بار معنای خودشو داره. ببین این ضعیفه، نقل شما ضعیفه، غیر معتبر با نقلیات معتبر در تعارضه. این در ارتباط با این قسمه. در ارتباط با منابع متقدم همینطور، اینطور نیست که ما در بس اونچه که در نقلیات از ابی مخنف و امثال اینها آمده ما در بس اونها رو بپذیریم، بلکه اونها رو باید بر یک موازینی عرضه بکنیم، بر معیارهایی عرضه بکنیم ببینیم با اونها سازگار هست یا خیر. این در ارتباط با منابع منبع شناسی در مباحث تاریخی یک بحث بسیار مهمه. من توصیه میکنم شما عزیزان بعضی از آثاری که در ارتباط با شناخت منابع تاریخی آمده اینها رو در دستور کار مطالعاتتون قرار بدید. حالا اگر خواستید مفصل مطالعه کنید اون کتاب شناخت منابع تاریخ اسلام آقای رسول جعفریان تدوین کرده سالها پیش و مستقلا چاپ شده، انشاءالله در این سالیانه به نظرم چاپ کرده بود، بالاخره الان چاپ های مختلف برده. منابع تاریخ اسلام، منابع تاریخ و سیره رو از همون آغاز به تفصیل بحث کرده تا عصر حاضر. شناخت منابع تاریخ اسلام آقای رسول جعفریان، بله؟
سیر مطالعاتی
رو می فرمانیم کتاب؟ نه با عنوان منابع از مفصل برمون. سیر مطالعاتی در واقع معرفی اسامی کتاب‌هاییست در عرصه‌های مختلف تاریخی که چند سال قبل به دعوت معاونت تهذیب حوزه اساتید تاریخ پژوهی دعوت شدن، چند جلسه تشکیل شد در پاسخ به همین سوالی که بعضن میکنن که ما خواهیم سیر مطالعاتی تاریخ اسلام داشته باشیم. حاصل اون جلسات اون کتاب شد که در محورهای مشخصی مثلا تاریخ عصر جاهلی، تاریخ صدر اسلام، تاریخ اهل بیت، تاریخ تشیع، تاریخ خلفا، تاریخ تمدن، امثال اینها محور مختلف آثار از آثار به سمت مفصل‌تر اونجا معرفی شد. کتاب جعفریان سیر منابع تاریخی با توصیف و از این تحلیل از آغاز و فرزان اشتباهی که تهی کرده تا عصر حاضر. خواستید مختصرتر مطالعه کنید کتابی ایشون داره، خوبه این کتاب رو هم برای آشنایی با تاریخ صدر اسلام در دستور کار داشته باشید، با عنوان تاریخ سیاسی اسلام معروفه. تاریخ سیاسی اسلامیشون در دو جلد تدوین شده، جلد اولش عنوان فرعی سیره رسول خدا، جلد دوم عنوان تاریخ خلفا. در جلد اول سه بخش داره. بخش اولش بوده 150 صفحه، همین منابع تاریخ اسلام هست تا قرن پنجم رو عمدتا منابع دست اول رو معرفی کرده. در واقع همون شرایط منابع تاریخ اسلام تا قرن پنجم رو شاورده اینجا گنجانده در همین جلد اول تاریخ سیاسی اسلام. بعدش 70 صفحه تاریخ عصر جاهلی داره که اونم خیلی لازمه برای شما دانستنش. تاریخ عصر جاهلی شما باید آیات قرآن رو بفهمید، باید فضای عصر جاهلی رو تصویر ازش داشته باشید. بسیاری از آیات قرآن ناظر به عصر جاهلیه. خلق و خوی عصر جاهلی رو قرآن مورد حجم قرار نقد قرار میده. باید به لحاظ تاریخی بدانیم چه بوده مسئله. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام و رجس من عمل شیطان پشتنه بود. پیشینه شرب خمر در عصر جاهلی چه بوده؟ میسر چه بوده؟ انصاب چه بوده؟ ازلام یا عادات عصر جاهلی برامش اشاره میکنه دیگه، تفسیرش در تاریخ باید جستجو کنه. 70 صفحه بحث خوبی اطلاعات متنوعی در اونجا هست درباره عصر جاهلی. بعدش هم به عصر پیامبر صلی الله علیه و آله هست تا رحلت اون حضرت. جلد اول. جلد دوم هم از خلفاست، از خلافت ابوبکر شروع میشه، سه خلیفه، بعد امیرالمومنین و بعد همونطور بر محور خلفا پیش میره، یعنی دوره معاویه و یزید و امثال اینا علیهم اللعنه تا پایان بنی امیه. این دو جلد اتفاقا اطلاعات خوب بوده در حال در باره تاریخ صدر اسلام اطلاعات خوب داشته باشید. دو جلد رو در برنامه مطالعاتی داشته باشید. اون جلد اول هر شد که منبع شناسی هست. راجع منابع تاریخ ائمه علیهم السلام بخواید اطلاعات داشته باشید، چون کتاب دیگری داره با عنوان حیات فکری و سیاسی امامان شیعه. این کتاب خوبیه. در یک جلد 12 امام رو بحث کرده. سطح کتاب اینو داره بالاتر هست از سطح آثاری که مثلا برای دوره کارشناسی دانشگاه نوشته میشه. مدو بالاتر بحثای خوبی رو مطرح کرده در سطح شما هست این کتاب. و حیات فکری و سیاسی امامان شیعه در مقدمه اون کتاب بحث خوبی داره. یادم می چند سطحی در باره منابع تاریخ ائمه، تاریخ اهل بیت اصلا آغاز دستبندی کرده و معرفی کرده. پس بحث شناخت منابع بحث مهمی است. وقت از خلال این مطالعات شما باز تو خود این منابع باید بتوانید تشخیص بدید که کدوم منبع معتبرتر. مشخص ما به منابع شیعی طبیعتاً اعتماد بیشتر داریم تا منابع اهل سنت. جایگاهی که برای ارشاد و اعلام البرا و اینها قائلیم برای تاریخ طبری قائل نیستیم. ولو در همین حوزه بعضی ممکنه باشن که احیانا بگن آقای طبری تاریخ نویس بوده، مرحوم مفید که تاریخ نگار نبوده، مرحوم صدوق که تاریخ مورخ نبوده. به طبری حلوا حلوا میکنن، برای اینکه میوزد با فضای جریان های تاریخ پژوهی در حوزه هم اجمالا آشنا بشید که ما دائما در چالش با این دوستانمون هستیم. تاریخ طبری ممکنه حلوا حلوا بکنه سرش بگذاره، ما احیانا نقل از برمون مفید بکنه یه برمون صدوم بینید که برحال تاریخ ما بخواهد متخصص عرضه تاریخ نبوده، این جفای بزرگیسی میکنه. وقت بهشون میگیم که شما تاریخ طبری رو دارید به سر میگذارید که طبری بخش زیادی از گزارش های بعد از رحلت رسول خدا دوره خلفای سگانه رو از سیف ابن عمر تمیمی نقل میکنه که معروف به جعل و کذب، جعل کذاب، یاد که اون افسانه عبدالله ابن سبع رو هم نهای سیف ابن عمر جعل میکنه و نقل میکنه و بخش زیاد از عمر مرحوم علامه عسکری صرف به افسانه بودن این بسر گذشت و خود برحوم سبعی که این آقای سیف ابن عمر برحوم کنند که این منشأ شیعه این بوده، نهایت آدم غالی شیعه رو این درست کرده، عامل قتل عثمان این بوده، چیزی که در خطوط هیچ عطار و مورخی پیدا نمیشه اینو نسبت بده، بیا عثمان رو این باعث شده بود و قبل از جنگ جمل رو این باعث شد، امثال این باعث شیعه رو این درست کرد. میتونه هم بکنه سیف ابن عمر، آقای طبری از سیف ابن عمر که خود منابع رجالی اهل سنت او رو به جعار و کذاب بودن توصیف کردن. ما به این نامسان عنوان نقد این روشی که بعضن دارن نگاهشون به تاریخ طبری امثال اینها فراتر از نگاه است که به مورخان شیعه بزرگان شیعه که دارن میچین اینا رو باید دانست. اینطور نباشد که حالا طبری مثلا نقل شده بس بگیم چون مقدم هست میشه کاملا اعتماد کرد، چون در تاریخ یعقوبی که ما معتقدیم یعقوبی شیعه بوده، حالا در تاریخ یعقوبی قرن سوم آمد بگیم که بس قابل اعتماد از کاملا این چنین نیست. بازی نکته رو برز بکنم درباره شیعه بودن یعقوبی. در متون کهن نسخه های تاریخ یعقوبی در بحث مربوط به نزول آیه اکمال یعقوبی درباره آیاتی که بر پیامبر اکرم به ترتیب نازل شد میگه آیه اکمال تلکم دینکم رو میگه نزلت یوم نص علی امیر المؤمنین به غدیر خم. این هر یک شیعه است جدای از شواهد دیگه و تشیعش هست. نزلت یوم نص، دست که میگه یوم نص شیعه قائل به نصه، یوم نص علی امیر المؤمنین به غدیر خم. چاپای مثل چاپ دار صادر بیروت هم سال اینها برداشتن. حالا اولین کسی که این تحریف انجام داد کی بود معلوم نیست، کردن الان نگاه کن چاپ دار صادر بیروت عبارت اینه نزلت یوم نفر، نسو یه نقطه بارش گذاشتن اون صاد رو شبیه فاورا کردن، یوم نفر علی امیر المؤمنین به غدیر خم رو همون نقطه غین رو برداشتن و نقطه یا غدیر رو آوردن بالا شده تا نقطه خارم برداشتن. یوم نفر علی امیر المؤمنین بعد ترحم، اون که غدیر هست بشه مقصد حاصل میشه. یوم نفر کاملا مشخص این تصحیف کردن به عبارت راست معنای معقولی هم نداره، نفر یعنی کوچیدن، نازل شد یا روز کوچیدن بر امیر المؤمنین بعد ترحم، عبارت هم بیمعنا کردن مهمل کردن، اما برای اینکه بالاخره غدیر اینجا نیاد اون توسط مورخی مثل یعقوبی این شیطنه تا برحال در ناصار میشه. این در ارتباط ما منابط هم بیش از اینا میشه بحث کرد راجع به بحث منابع. بالاخره به منبع باید توجه داشت، کسی چیزی رو نقل کرد باید گفت از کجا نقل میکنیم، این منبع منوز قرد مثلا فلانه، این در منابع متقدم در جور دیگه نقل شده با این آقا شما بایدون در حال در مباحث فقهی همین توجه رو داری، روایات رو به هر روایت میشه استناد کرد و در حال اسناد رو دید و منبع رو دید و اینها. نکته دو بومی که حالا ما پس به بحث منبع توجه کردیم، بحث سند طبیعتاً باید توجه بکنیم. آیا در گزارش های تاریخ در پژوهش های تاریخی ما به سند باید توجه کنیم و می توانیم توجه بکنیم یا مستغنی از بحث سند هستیم؟ باید میگن که سند رو در مباحث حدیثی فقهی امثال اینها، در حالی که ما در تاریخ مواجه با اسناد هستیم. بعضی با این تصور که منابع تاریخ خیلی در بند نقل سند نبودن، پس ما چه کار داریم سراغ سند داریم؟ نمیتونیم سراغ سند داریم. من مثال که عرض کردم یعقوبی سند نمیاره، طبری سند میاره. سبک تاریخ نگاری طبری سبک رباعی است، مسند نویسی است، مسند مسند معنای سند حتما مرورش داره. در طبری خیلی وقتا اسناد رو میاره، روا فلان هم فلان هم فلان. یعقوب این سبکش ترکیبیه، اسناد رو میاره، مجموع متون روایات ترکیب کرده به شکل پیوسته داستانی، پیوسته ترکیب متون روایات رو آورده، اسناد رو نیاورده. اما مثلا مرحوم تبریزی در اعلام الورا باز سند رو میاره. و ما برای تحلیل تاریخ، تحقیق در تاریخ، ارزیابی گزارش تاریخی حتما به سراغ سند بریم. اما معناش نیست که ما اصطلاحاً به ثابت سندی هستیم، ما به ثابت صدوری هستیم. اما از سند هم چشم پوشی نمی کنیم، ما دنبال این هستیم که با قرائن تشخیص بدیم که این متن قابل پذیرشه یا غیر. ما به سند هم به خصوص اونجایی که مواجه بشیم با یک گزارشی که بوداره، این گزارش رو باید نقدش بکنیم، سراغ سندش میره اونجا بیشتر. بخوام مثال بزنم، کسی که خوب در این جهت اهتمام داشته به خصوص در تحلیل ها و تحقیق های تاریخیش، مرحوم استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی. انصافا به حق ایشان رو میتوان در دوران پس از اسلام، در دوران تشیع، اولین عالم شیعی حوزوی به شما آورد که سبک اجتهاد در تاریخ رو عملا نشان داد. ما قبل از کتاب 35 جلدی بسیار ارزشمند ایشون که 35 تاریخ پیامبر است، با عنوان از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله، قبل از ایشون کتاب به این سبک نداریم. یعنی یک دور خارج تاریخه، خارج تاریخ اسلامه. کسی بخواد سبک اجتهاد در تاریخ اسلام رو بیاموزد، این کتاب عملا آموزنده. و در جلد اول این کتابشون مباحث مقدماتی رو مطرح میکنه، ملاک های ارزیابی گزارش های تاریخی رو مطرح، ملاک های دوازدهگانه رو مطرح میکنه. قبلش میتازه به فضای اهل سنت، نوع مواجهه اهل سنت با گزارش های تاریخی، مثال های متعددی میزنه، این که اینها چگونه صحابه را تقدیس کرده هم، تابعین را تقدیس کرده هم، اعتماد کرده هم به گزارش های رسیده از صحابه، امثال این همانتون بخش معظم از جلد اول به اون پرداخته شده. و در انتها از بکنم که قربان المعایر و صحیحه للبحث العلمی، چه به این مضمون یا اطلاقات صحیحه للبحث العلمی، 12 ملاک رو ایشون مطرح میکنه که یکیش همین بررسی اسناد هست. خودش هم عملا این کار رو انجام داده اونجایی که به ایشون رفته به مساف روایات مجبوری که با اهداف و قرارز سیاسی دینی امثال اینها جمع شد، در متون تاریخ ادراک شد، داخل شد و اینها رو آورده و نقد کرده و میگه که مثلا این حالا غیر صحیح، لیسا به صحیح، یک دو سه چار هم تا عدل خودشون میاره، گزارش کاملا تکذیب میکنه. حالا چندین مثال در ذهنم هست، بخواهم وارد بشم وقت میگذره، ایشون چگونه با بررسی سندی بده گزارش رو نهون کنه، بررسی دلالی. ارز کنم که تو مثلا بحث شق صدر، بحث افسانه قرانیق، در بحث اورانیگین، مثلا اورانیگین قبایلی بودن که اومدن جنایاتی مرتکب شدن، بعد به پیامبر نسبت داده شده که اینها رو دستور مصفه کردن و میل داغ چشماشون کشیدن و از تشنگی اینها رو به هلاکت رساندن، و در متون حضرات اهل سنت چه نسبت هایی رو پیامبر در ارتباط با بنو قریظه داده شده که اینا اومدند و شتران رو غارت کردند و اون چوپان شتران رو کشتند یا با چه مجازاتی. ایشون میاد وارد نقد این قصه میشه و جهت سند اینا رو بررسی میکنه و جهت دلالت که به پیامبر دلیل نسبت میدید مسلم، در حالی که خود پیامبر در روایتی فرمود که از مسلم بپرهیزید برام کلب عقور باشه. بعد میاد روایت از امام صادق سلام الله علیه میارد که بر اساس اون روایت پیامبر اکرم دستور اجرای حد محارب داد. چون میگه روایت جالب روایت میگه بعد از این قصه قارنگین آیه محاربه نازل شد انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا ويسلبوا تا آخر در سوره مائده که آخرین سوره نازل است. روایت امام صادق رو بیاره مقابل همین روایاتی که هست و خود آیه رو که میگه آیه که داره این میگه حتی این میگه چطور بیان بر چنان چیزای نسبت میده از اینجور موارد. این یک نکته که سراغ سند برده. بعد از سند بحث متن و محتوا رو باید بررسی کرد. محتوا رو باید عرضه کرد بر چند چیز. یکی بر زمینه‌های طبیعی موجود در اطراف حادثه. شما در اسرار شهادات مرحوم الله دربندی وقت من هر وقت تمام شد جا اشاره بفرمایید حالا چند لحظه دیگه من دید تمام میکنم اگر سوالی در اسرار شهادات ملا و دربندی عدد سپاه دشمن در کربلا رو شد مثلا بیش از 1,000,000 ببینید. خب این با فضای کوفه سازگاره، با فضای کربلا کوفه تعداد قبائلی که اونجا بودن. نقد از امام سجاد هست، نقد امام باقر هست، 30,000 مثلا در آمارهای مربوط به عدد سپاه دشمن ما اعتماد به این دو نقد رسیده معصوم میگونستی. عدد 30,000 که معروفه به خاطر هم این که معصوم رسیده، در حالی که دیگر گزارش ها به معصوم نمیرسه. جدای از این نکته ما فضای طبیعی رو باید لحاظ بکنیم. لحاظ طبیعی ممکنه چه این رخ داده در اونجا در اون مکان در اون شرایط رخ داده باشه یا خیر. فضای طبیعی که از میکنم نه باید فضای جغرافیایی، بلکه شرایطی که حادثه رو احاطه کرده در اون شرایط این حادثه رخ داده. در یه حادثه ممکنه که نام کسی آمده باشد که سالها قبل از دنیا رفته. این عرضه بر دیگر گزارش های تاریخی، افسانه اورینب دیدید ایام محرم هم گاهی این شبه مطرح شد. اصلا جنگ حسین با یزید سر یه زن بوده، رقابه سر یه زن به نام اورینب داشتن، زیباروی به نام اورینب سر اون با هم رقابت داشتن. قصه اورینب مفصل موارد نمیشم، اما شما جریان اورینب رو که نگاه کنید نام ابو دردا درش هست، در حال که ابو دردا سال 30 خورده از دنیا رفته. او بود تا سال 60 گاهی در یک نقلی نام شخصی هست که کامل شما وقتی که دوره حیات اون رو لحاظ میکنید اصلا نمیخوره به از علم رجال شما باید استفاده کنید همونطور که عرض کردم در ارزیابی روایات، اما از عرضه بر قرآن قطعا باید بشه. رضایشون خیلی از مرحوم علامه جعفر مرتضی خیلی از موارد عرضه بر آیات میکنند، بگین با این آیه ناسازگاره، مثال آیه محاربه که عرض کردم. آخر نکته که الان در این مطلب عرض میکنم، یکی از شاخصه های مرحوم علامه جعفر مرتضی که حتما لازم ما در گزارش های تاریخی گزارش های سیره بهش توجه کنیم، به تخصص شما هم مربوطه که دوستان که کلام میخوانن امامت میخوانن رابطه تاریخ و کلام مگر میتوان یعنی بحث معرکه آرایی است در همین محافل تاریخ پژوهی، رابطه تاریخ و کلام. خیلی با کمال شگفتی بعضی از افراد، شاید بعضی از دوستان ما هم قلیل هم براتون مرکز تاریخ قوم هستن از مارن، اما با کمال شگفتی من میگم تاریخ یک علمه، کلام هم یک علمه، ربطی به هم ندارم. چون نمیتون با ابزار کلام بیاد در تاریخ قضاوت بکنید که فلان چیز رخ داده فلان چیز رخ نداده. کاری که علامه جعفر مرتضی با کمال افتخار انجام داد این رو بر اساس مبانی کلامی، گزارش هایی که گاهی به پیامبر نسبت داده میشه، ایشون میگه نه آقا کز بنده ایسه به صحیحه اینجا، یعنی کلام رو کلام قطعی، مبانی قطعی کلامی رو معیاری قرار میدهد برای ارزیابی گزارش تاریخی. ما مگر میتوانیم تاریخ، نمیگیم تاریخ شاه عباس، تاریخ معصوم با این بس، تاریخ معصوم، سیره معصوم را آیا میتوان فارغ از نگاه کلامی، اون شأن و جایگاه که ما امام رو معصوم میدانیم بس در رفتار خلاف اسمت از او صادر نمیشه، رضا هر گزارش رو در باری معصوم نمیشه بذارم. همین گزارش که مثال گرس کردم میشه به امام حسین سلام الله علیه فعل لغ به نسبت داد که اون حضرت حرکت بکنه از مدینه، اون وقتی که کار بیخ بیدا کرد بگه بگذارم به همه دست در دستی عزیز بگذارم، یه آدم قهرمان عادی هم ممکن این کار رو نکنه و به امام چنین نسبتی بگه. میشه به پیامبر نسبت داد که اون حضرت طرف اومده نهایتاً چند تا شطور دوزده و چوپان رو کشته، بگه اینها رو ولشون بکنید تو این حقه مدینه از تشنگی جون بدن. تو گزارش داره که اینها میومدن گاهی شبها زبانشون رو به این سنگ‌ها اینجا خنک بود میزدن که اون آتششون فرو بره از تشنگی، به چشمشون میل بکشید چشمشون نابینا کنید. پیامبر مثلا به پیامبر نسبت دادن که در جنگ احد فرموده باشد که من اگر دست رسیه به اجساد مشرکان پیدا بکنم فلان تعداد از این اجساد رو به عوض هر کشته از مشرکان اصحابم مسله خواهم ده و مثلن من و سب این مثلا من این تعداد از اونها رو مسله خواهم کرد، در حالی که العین بالعین، العظم بالعظم، النفس بالنفس، این بحث عدم اعتداء، عدم تجاوز ولو در مقابله با دشمن، این از یک جهت، و از جهت دیگر هم خود نهی پیامبر از مصله امثال بحث کلام، مبانی قطعی کلامی با عنوان یک ابزاری است در ارزیابی گزارش های تاریخ و سیره. شما زیاد مواجه ممکن بشید در گزارش های سیره، نمیخوره این به شخصیت معصوم نمیخوره ازش این جمله رو گفته باشد، این فعل ازش صادر شده باشه، با دقت نگاه کنیم نقل تتبع در نقلیات بشه با اینها. این ها باز بحث مفصلی در اصلا ما بعضی جلسات مناظره وجود داشته بین بعضی دوستان ما بعضی اون طرف درباره رابطه تاریخ و کلام، چون فضای مجازی هم جستجو بکنید هست گزارش های این جلسات و اینها. من یک نکته آخرین نکته که آن عرض میکنم بحث تتبع هست در تاریخ. ما حتما باید عهد تتبع باشیم، تتبع کامل نقلیات، یعنی به تعبیر حدیثی خانواده حدیث، در علم الحدیث میگن جمع آوری خانواده حدیث، در تاریخ هم همینطور. شما باید در ارتباط با حول یک موضوع منابع متعددی که مظانش هست که در این ارتباط حرف داشته باشه گزارش ها جمع کنید، بر اساس اون گزارش ها که خانواده حدیث در حوزه اون موضوع هستن بتوانید به یک نتیجه برسید. این بسیار مهمه. یا خود نقیب تجربیاتی در این خصوص دارم، یعنی گاهی شما میاد نظرش فکر میکنه که این در فلان کتاب معروف تاریخ از سیره هست مثلا آمده، در حالی که گاهی در خلال روایات فقهی امام به یک نکته تاریخی اشاره کرده، اون رو گاهی ممکن انسان غافل باشه. بعد هر جا که مظانش هست این گزارش رو استقصا بشه. آخرین عرضم در همه ارتباط همینه، کتاب ارزشمند موسوعت و تاریخ الاسلامی از استاد محمد هادی یوسفی غربی در 8 جلد عهده‌دار این شده، تقریبا تا حد بسیار زیاد موفق بوده. ایشون با هدف جمع آوری روایات شیعی، روایاتی که در متون شیعه آمده، تتبع کرده و اون جایی که دیگه خلل وجود داشته، حلقه مفقوده بوده، از متون اهل سنت استفاده کرده. یک دوره تاریخ اسلام هست از جاهلیت تا پایان غیبت صغرا، تاریخ برنگار اهل بیته. یعنی این کتاب 3 جلد اولش پیامبر هست، اول از جلد 4 وارد عصر خلفا میشه، حوادث اساس خلیفه و بعدش هم بر محور اهل بیت، امیرالمؤمنین و دیگر ائمه میره تا پایان غیبت صغرا در 8 جلد. بسیار ارزشمنده. متون روایات رو آورده. مرحوم علامه جلال همزادون در یه تحلیل بوده، گزارش بار میاره نقلیات رو تلخیص میکنه، گزارش ایشون متن کامل رو میاره. این خوبه، متن کامل در اختیار شماست. و متأسفانه کامل ترجمه نشد، اون 3 جلد اولش که از پیامبر هست ترجمه شد با عنوان تاریخ تحقیقی اسلام در 4 جلد، اون 3 جلد در 4 جلد ترجمه شد، اون 4 جلد هم تلخیص شد در 1 جلد. برای شما اون 1 جلد رو بخونید برخلی خود چیزیه، تلخیص اون 4 جلد تاریخ تحقیقی اسلام یه عنوان تاریخ تحقیقی انتخاب شد و ایشون فرمود که ترجمه شده، اسم ترجمه رو موندی میشه بگذاریم. اون موسوعه اما را شاید منطبقی نبود، عرض کردم که شما در این کتاب در به تحلیل نبودید مثل علامه جعفر معتمد، اما دنبال تحقیق بودید که گزارش های معتبر رو بیارید. چون همین پس خوبه اونها رو تاریخ تحقیقی بگذارید. آقای حسین علی عربی ترجمه کرد و قابل استفاده. منظور این که حالا ایشون به همین اعتبار که دنبال گزارش های شیعی بوده، گاهی از متون فقهی مثل تحصیب شیخ طوسی، مثل آثار روایات فقهی، روایاتی که به اصطلاح پیام تاریخی دارن رو آورده در اونجا نقل کرده. اصلاحی میکنم از بابت تطبیل و تفصیل و تأخیر. صلوات خلق الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج
خدمت هستیم بگم.
یکی که در مورد اون حرفی که در مورد تاریخ یعقوب فرمودن که یوم النص میرن اون یوم بعدی، اینو خب ابن عبدالحدید هم خب یه جاهایی مثلا این اعتراف میکنه، یعنی نص بودن رو قبول میکنه، ولی با این ها معتزل هست. میخوام بگم شما فقط همین معیار یا شواهد دیگه هم بر شیعه بودن این آقا هست؟
نه، شواهد دیگه هم هست. یعنی اینکه برای هر امامی تا امام عسکری فکر کنم که یک به اصطلاح بخش خاصی رو اختصاص میدهد در محور ائمه علیهم السلام، در کتب تاریخ دیگر دیده نمیشه.
یعنی گمانه
بیشتر؟ اینو معیده در واقع، معیده.
خب
یه
نتیجه که میده گمان، یعنی آخرش اطمینان پیدا میکنم یا نه زن و ایناست
به تشیعش؟ بله، فراتر از زنه، فراتر از زنه. و با این تعبیر ببینید ابن عبدالحدید وقتی که بحث نسلین رو مطرح میکنه، اما در آغازش حق خودش رو میزنه که تقدیم مفصول بر فاصل، اما یعقوبی چنین نیست. اونجایی که برحال حرفش رو بزنه که نزول آیه اکمالی و این مثل تبری اصلا آیه اصلا قدیر اصلا مطرح نمی کنه، گرچه بعدش اصلا مستقبی نمی شه. بعد شد تا قدید بهایی نمیدن نقل میکنه اما یعبور با صراحت میگه نازل شد یومن بس و هیچ تعریضی هم نمیاره جای دیگه هم بله
در مورد ابن سبا و سیف ابن عمر فرمودیم خب اینو علامه خب تو کتابش رو کلن از بیخوبون میزن میگه همچه شخصی نیست ولی خب من از اساتید دیگه پرسیم گفتم توی جلسه که با علامه داشتن علامه گفتم من تو کتاب نمیتونستم بعضی چیز رو همچه شخصی تو فکر جمله هستش
بله ببینید یکی از آقای نرمی کرد که در جلسه ای به علامه عسکری مثلا میشه که چون ما چند روایت در هم رجال کشفی داریم راجب عبدالله ابن سبع چهار پنج شده روایت اونجا داریم
در آسان
در اونجا داریم ولی زا گویا نه تمام به لحاظ تاریخی وجود تاریخی فرقی به نام عبدالله ابن سبع رو انکار کرد بوده در اصل امیرالمؤمنین عالی هم بوده اصحابی هم داشته مجازات هم شده و بعد هم عسکری گفته شده شما گفته که من چکار دارم اون؟ من عبدالله ابن سبعی که میگم منشأ تشیع شده و منشأ جنگ جمل شده و اکاذیب اینجی من اون رو انکار تاریخی کردم در واقع بزنه این تهمتی که به تشیع میزنه که شیعه زاییده ابن سبعی و الان وهابیت بیر راه ابن سبعیه سبعیه من تلاش کنم که سیار به اون نسبت بده
چند
صفحه
از ایشون در مورد
امیرالمومنین
نقلیاتی هست.
اما اونا صحیح میانه نمیشه اعتماد کرد. از کی؟
از ابن سبا.
ابن سبا الان اینطوریه.
مثلا از امیرالمومنین فلان و فلان.
خب یک فرد غالی بوده. مگر اینکه نقلش معید با نقل
دیگه. کتاب معتبر میخوام بگم ایشون مد نظرشون نبوده.
حالا تو حرف رو بحثای در باید تو حرف هم هست اما برای منبع حدیثی میدانیم منبع حدیثی آبر من میدانیم اما خود اون نقل رو باید دید که در حال از لسان ابن سبع چه نسبت داده شده به امیرالمؤمنین و مثل بقیه کسانی که دوران انحرافی داشتن حالا ابن سبع که بعد از دوره استقامتی هم داشته باشه راجبه اصحاب منحرف ائمه علیهم السلام مثل علی بن ابی حمزه و اینا و میگن که دوره استقامت میشه دوران انحراف داشته بعدی روایتی در چه دوره نقل کرده ابن سبع این چنین نیست ازا کلن سلام بدشون کلن بدبین هستی نسبت به متهم عالیه و بعد مگه اینکه روایتی باشد که دیگران هم نقل کردن و مضمونش مورد تأیید باشد و خود روایتی باشد و لوازم دارد
با توجه به اینکه ما فرضمون توی تاریخ کشف بابه و تاریخ جد و روحه بیشتر فکرش معذبیته منظور شما در برای اینکه ما از فرقواری سردم تاریخ
چیه؟ عرض کردم ما در تاریخ حالا بینید فرق فقه و تاریخ این است که در فقه دنبال حجت هستیم به حجت رسیدیم دیگه به مقصد رسیدیم در تاریخ دنبال واقع هستیم رضا تا اونجایی که میتونیم بعد از طرق ابزار استفاده بکنم به واقع برسیم در فقه ممکن هست که جای تعارض و تساقط و سراغه اصول امثال اینها بریم اما در تاریخ نمیتونیم اینطور بگیم تعارض و تساقط ها و ببینیم بین این دو باز مرجحات چی هستن و کدوم ما رو به واقع نزدیکتر میکنه و لذا در بحث تاریخ همونطور باز تصریح کردم ما وساقط صدوری هستیم نه سندی حالا ممکن خبر واحد باشد یه جا خبر مستفیض باشه چند نفر نقل کرده باشد خوب مثالی که از کرده باز خوب همونجا از بکنم ابی مخنب درباره همین پیشنهادهای سگانه ای که مطرح شد عمر سعد از لسان ابی عبدالله علیه السلام میگه مجتمع علیه جماعت المورخین یا ناقلین امثال اینا اون هست که چنین پیشنهادهایی مطرح شد به دنبالش میگه که اما به اسم ما نقل عن عقبت ابن سمعان نقل عقبت ابن سمعان رو میاره دو نقل معارضه هم مقابله هم قرار میده ابی مخنب عقبت ابن سمعان غلام رباب میگه که من هرگز در طول سفر نشنیدم امام سلام را به حرفی از دست در دستی عزیز گذاشتن بزنه قبلش اون پیشنهاد رئیسگان های مجتمع علیه کنم که اتفاقاً این دو سه روز قبل با یکی از همین آدمی که عرض کردم در روشن فکر میزنه بستر همین بشه بودو که در این مختلف اونجا داریم چون که چطور حرف یک غلام رو ما ترجیح بدیم و بودم دلیلش نیست که حرف این غلام منطلقه با مشی و سیله و منش و روش و حرفای دیگر امام در طول مسیره ولی اون میگه تعدادی رو نقل کردن اون تعدادی اعتماد کرده اند به این دروغی که عمر سعد ملعون در کربلا پخش کرد بعد از این جلسه گفتگو با ابا عبدالله چرا؟ برای اینکه نمیخواست کار به جنگ بیانجامه ابن زیر پاشو کرده توی یک کفش با تحریک شمر ملعون که باید حسین بیاد و حتما تسلیم بشه با من به عنوان نماینده یزید بیعت بکنه تا من دستش بردارم و الا جنگ ابا عبدالله هم که زیر باره این کار نمیره عمر سعد هم که خیلی مایل نبود کار به جنگ انجام خواست این هم که فیصله بده به رأی خودش برسه بذار شایع کردیم مسئله رو که به گوش ابن زیاد برسیم و در نرم بشه ابن زیاد حسین چه این چیزی گفته فعلا فیصله بده مسئله رو تا بعد مسئله از این چطور موضوع این تحلیلیست که حقیقی میکنم خب این چه بعدی دارد که جمع من النقله اینها اعتماد کرداشم شایعی که در کربلا رو بداشم ما چه کار کنیم؟ به این جمع اعتماد کنیم مثل این آقای کذایی که از مکانی خیلی راحتون گروهی که هستیم در این بعضی از مراکز حوزه‌ای برای طلبه‌های خارجی همشون تاریخ تدریس میکنیم خیلی راحت کنیم ما چطور ترجیح بدیم نقده غلام رو موی اون غلام میارزه به هزار تا از کسانی که به امام چیز دیگه نسبت میده صرف این که غلام شد پس از اعتبار ثابت شد غلام امی عبدالله و حرفش هم مبتنی با مبانی با شخصیت امام سازگاره با کلمات دیگر امام سازگاره این ندعیه ابن ندعیه قد رکز بین از نتعیه بین از علت مثله ای حاد اون مثله اینا یا کلمات دیگر حضرت ببین با اونها کدوم سازگار تره بلیزا ما بر اساس همین قرائن باید متون رو به ارزیابی بکنیم و در واقع همون روش قدما در مواجهه روش قدما شد مرحوم شیخ صدوق شیخ طوسی شیخ مفتی تا برسه به اصل علامه حلی قدما متأخر متأخر از اصل علامه حلی به بعد آمدن برسه سندی رو مطرح کردن و تقسیمات سراسی رو باید قماسی اسناد رو مطرح کردن قبلش به قرائن توجه میکردن به صرف ضعف یک راوی در سند حکم ضعف به روایت نمی کردم بلکه روایتی رو معتبر را می دانستم با اینکه در سندش ممکنه فرد ضعیفی باشه چرا؟ و قرائن صحت رو براش می دیدم قرائن دستشون بود بله
برای سیره تربیتی معصومین چه من نبیدیست؟ چه هم فضای حاکمی فضای تربیتی هم خود محتوای سیره
ارز کنم که ما همچنان در آرزوی تدوین یک سیره جامع برای معصومان هستیم کاری شده اما هنوز کار جامعی صورت نگرفته سیره به مفهوم سیره این مرحوم شیخ طهری سیره رو تعریف میکند به اینکه ما به یک اصول ثابتی برسیم در ارتباط با رفتارهای معصوم کشف اصول ثابت مشخص شد رفت معصوم در ارتباط با این موضوع در این شرایط چگونه عمل میکرد کشف اصول ثابت دارتون تقسیم مربوط به مباحث سیره که سیره معنوی عبادی سیره فردی سیره خانوادگی سیره اجتماعی سیره زیست محیط پنج میبره که سیره اجتماعی هم چند زیر شاخه دارد سیره علمی فرهنگی تمدنی هست سیره اقتصادی هست سیره سیاسی حکومتی هست سیره سیاسی حکومتی نظامی و سیره معاشرت تقسیمات ملاک این تقسیم چیه اون بعد در جای خودش یک چنین کار جامعی راجع به سیره کن چون وقتی میگیم سیره یعنی باید به یک اصل ثابتی که اون اصل اگر تعریف کردیم پیامبر هم اگر باشه همونطور عمل میکنه امام هادی هم باشه همونطور عمل میکنه بعد این کل رفتارهای همه معصومان رو کنار هم بگذاریم در باره یک موضوع به یک اصلی برسیم این کار با این شکل صورت نگرفت اما جسته گرفته کارهای متنبعی صورت گرفته در باره سیره حالا من کار شروع کردم چندی سال قبل راجع به سیدی معصومان علیه السلام، راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها چاپ شد اون کتاب سیدی اخلاق و صفی زندگی از حضرت زهرا سلام الله علیها. تلاش کردم تتبع کامل بشه با نگاه سیره، یعنی رفتار. گاهی سیره اسم کتاب سیره هست، اما محتوا فضائل و منابع و کرامات و معاجز و سخنان و وقتی میگیم سیره نه رفتار معصوم، به اساس رفتار شما معصوم که برسید به یک صورتی. حاجب پیامبر سیره فردی پیامبر رو تدوین شد با عنوان سیره اخلاقی پیامبر اعظم سلوک فردی، هر دو رو نشر معارف چاپ کرده. راجع به امام جواد، امام کاظم، امام جواد، امام هادی با سیره اخلاقی تدوین شد. سه تا همایش برگزار شد درباره هر سه امام با عنوان سیره و زمانه امام کاظم، امام جواد، امام هادی، در مجموع مقالات اونجا چاپ شد. همینطور برای مجموع مقالاتی که احیانا در همایش های مربوطه به ائمه علیهم السلام شاید به بحث سیره اونجا پرداخته شده بشه شده. راجع به پیامبر هم آقای مصطفی دلشاد تهرانی، ایشون با همون سبک شهید مطهری کتاب چهار جلد تقریبا با عنوان سیره نبوی منطق عملی، تعبیر منطق عملی از مرحوم شهید مطهری گرفته ایشون، مرحوم شهید مطهری گفته سیره علم منطق عملی، علم منطق روش درست فکر کردن رو با اون میاموزه، سیره روش درست عمل کردن رو. منطق عملیشون راجع به سیره فردی، سیره مدیریتی، سیره اجتماعی، سیره خانوادگی بیان رو چهار جلد کتاب داره. اون سه جلد غیر سیره خانوادگی ترخیص شده تو یک جلد باز چاپ شده موجوده. از اینجور کارا به جمله شده، اما انشالله یه روزی بشه سیره جامعی با این تقسیمات پنج گامه که عرض کردم در ارتباط با کل معصومان. من باز توفیق شد چند سال قبل سیره معنوی و عبادی همه معصومان رو جای القا کردم، 50-60 جلسه پیاده کردم، تدوین شده. منتظر فرصت یکی دو ماه هستم که اینو بتونم جمع بندی کنم. مثلا بخش سیره معنوی عبادی اونجا تدوین شده اما هنوز دستم چاپ نشده. سلام
بله.
در این حال که منتقد جدی به مواضع سیاسیشون هستیم، اما آثارشون تفکیق میگه اینطور نشته مواضع سیاسیش تأثیر گذاشته باشه در این آثار، چون ما دوره استقامتش شما اصلا ما ورودمون با حوزه تاریخ، ما دوره عمومی معاصر در راحت بودیم سال 64 تا سال 69. ایشون بعد روزه قربت تاریخ اسلام رو در حوزه خونده، عشق والده در بود ما رو والده از جامعه تر کرد و درس تاریخ اسلام کرد، خودش هم تدریس داشته. خودشون شاگرد مرحوم علامه سید جعفر مرتضی است، این چه که در تاریخ داره از علامه گرفته، کلاس دانشگاهی نرفته در تاریخ و همطور تجربی با علامه جعفر مرتضی کار کرد و اونجا نه گرایش های سیاسی چند سال اخیرش تأثیری در اون کتاب هایی که سال دهه 70 و 80 نوشته نداشت. بله.
ما تاریخی
تحت
عنوان
سیاست
داریم مثلا اینکه اصحاب این احادیث رو نقل میکردن
این اعتقاد میدونم
تخصص تاریخی
که
تخصص
بوده این
تاریخ
نگاری
کنم شده باشه.
یه تو اون تاریخ حدیث طبعا اینا اجمال بحث کتب تاریخ حدیث، هم راجع به تاریخ حدیث شیعه کتاب داریم، هم تاریخ حدیث عام آیه مجید معارف کتابی داره راجع به هر دو، به مناسبشون نیست. آیه جمشیدی، دکتر جمشیدی مؤسس مقومنی باز تاریخ حدیث شیعه رو نگاش، آیه سید کاظم طباطبایی باز تاریخ حدیث داره، تو اونجا ها بحث شده. بقیهش بقیه چی باشه که بیده اون کتب شناخت منابع تاریخ اسلام که باید جستجو رو کرد راجع به تاریخ باید یه سبک و شیوه تدوین تاریخ و سیره و جعفریان احیان اون چیزایی داره داره
این همه
همش مستنده. آره مستنده به کتب
تاریخی
و روایی و این چیزا. بله
کتاب از سرکنی سرکنی نگیر تفخیص شده اپنان سیر اتاق دارم
ترجمه به تفخیصه بله قابل استفاده است. ترجمه خوبیه گرچه آزاده مرحوم علامه یعقوبزاده اختلافی با سپهری پیدا کرد، حالا سر بیشتر مسائل غیر علمی بود اما نسبت به مسائل احیانا اشکالات ترجمه بلند داره، برفرضاً باشه محدوده. آقای دکتر سپهری سابقه داره تو ترجمه هم آثار علامه یعقوبزاده آثار دیگه هم ترجمه کرد.
شما
فرمودید که ما سراغ اصول اصولی هستیم، بعدا اگر ببینید که ما سراغ مشتبه میشه سراغ سند هم میرم، این ملاکش کجاست؟ این اگر ما احادیه همین پای گزارشان تاریخی میدیم که فضای لحظه در مستنم اونتاش میدیم ما سراغ سند نمیریم. یعنی ببینید اینطوری که سراغ سند نمیریم، اگر ناچار بشویم سراغ سند میریم، اینطور نیست که اگر ما گزارش مربوط به مثلا صدور یک فعل اخلاقی تربیتی آداب از معصوم دیدیم الزاماً اونجا حتما به سراغ سند. چرا؟ چون وقتی نگاه میکنم میخوره به معصوم بر اساس همون شناختی که از معصوم داریم، این با اصول قرآنی سازگاره، با مبانی و سخنان معصوم سازگاره. ممکن حالا ما هم سراغ سند نمیریم چون که آشنا هستیم دیگه با روایات صادره از معصومان، ببینیم که این سازگار دیگه نیازی نمی‌بینیم. اما یک جا می‌بینیم که تعارض وجود داره، دو دسته روایت وجود داره، اونجا ناچم سال سند بریم. یک دسته روایت میگه که معصومین موهای سرشون رو بلند نمی‌کردن به شانه بریزن پیامبر. یک دسته روایت میگه که بله پیامبر موهاشون رو می‌بافت، دو دسته می‌کردن اینا. بس مواجهیم با یک فعل رفتاری به پیامبر نسبت داده، باید تکلیف رو روشن بکنیم که باید سراغ سند بریم. بررسی بکنیم اون دسته اول رو ترجیح میدیم. تا اون کتاب سلوک فردی که عرض کردم من رفتن بود بحث زینت در رفتار رو پیامبر.
پس اصل در گزارش تاریخی سند نیست
مگر اینکه نیاز ببینیم. تعارض نیاز ببینیم. جایی باشد که احساس بکنیم که این بودا رو به تعبیر کردیم، مشکوکه. و اگر در نگاه اولیه با مبانی قرآنی، مبانی کلامی، روایات معصوم و سازگار رو توی وقت ما سرد نمی کنیم، حالا سندش هم تو فقه ممکنه، فقه لازم ببینیم و بررسی تو مخواد یک ارشاد که فتوای برن اساس بده و حجتی داشته باشن. و در تاریخ که در حال الزامن چنین نیستی با استنباط فقهی بشه از گزارش تاریخی، همین که به اصطلاح این محتواش سازگار با کلمات و اصول بود، محتواش با قرآن سازگار بود، میپذیریم. لازم این جهت نیست که خود این سند بررسی بشه خوب چه بهتر، اما ممکن است شما اصلا جایی به سند اصلا دسترسی نداشته باشید. عرض کردم تو تاریخ خواهید ده به مورخ نقد سند نبوده، خیلی مرسل نقد کرده، بیاد عرضه بر اون مبانی رجاله بکنه که این ضعیفه، این ضعف سندی رو چطور جبران میکنه؟ تا چاره دیگه به اون سراغ محتوا.
اون حساسیت هایی که تو اعتبار سنجی مثلا گزاره های حدیثی میده قطعا این گزاره های تاریخی نبوده، مثل سماع و قرائتی که مثلا رمانی سفرده بوده قطعا اینجا نبوده. چطور میتونی تو جزئیاتش مثلا بگید گزارش تاریخی اعتبار
برای زرز کردم دیگه باید سراغ محتوا برید، محتوا رو عرضه بکنید قرار میشه باید به صرف به ساقت سندی باید همه رو برسید که اینا اینا مرسل است. شاید
مجابه
همه مستر خب اصلاح میکنم برای همه دوستان مرزوی توفیق میکنم و شاید را که خداوند توفیق بینید همه در با اخلاص در مسیر خدمت به اسلام و اهل بیت علیه السلام گام برداریم و در محضر امام عصر باشیم بعد از ظهور مقدس و حضرت خدا را ترجیح بفرماید و همه ما را جز به اعوان و انصار و یاران مخلص و شهدای در جهتش مقرر بفرماید و در حدیم صلوات بر محمد و آل محمد.
الله دستبندی فرمودید برای سیره، اینو میشه یه بود کنیم نبی عبادی اجتماعی خانوادگی و
بله ملاک این است که